أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در بحث جهاد با نفس رسیدیم به حدیث شماره 6 باب 36 که بابش استحباب اشتغال انسان به عیب نفسی ان عیب الناس. این حدیث ششم از نهج البلاغه محمد ابن حسین رضی فی نهج البلاغه ان امیر المومن علیه السلام، حدیث از امیر المومن علیه السلام هست که حضرت فرمودن، این حدیث نسبتا طولانی رو از نهج البلاغه نقل کردن، حضرت علیه السلام فرمودن نحو قال، فرمودن فی نهی عن عیب الناس، درباره این که باید از مردم عیب جویی نکنه. نهی کرد حضرت علی علیه السلام که کسی بخواهد از مردم عیب جویی کنه. اینجوری فرمود و انما ینبغی لأهل المعصیته، عذر میخوام، و انما ینبغی لأهل العصمته و المصنوع الیهم فی السلامه ان یرحموا اهل الذنوب و المعصیه، کسانی که از گناه پاکن. اهل عصمت، نه اینکه اون عصمت مصطلحی که معصومین هستن نیست، اون کسی که از گناه در امان باشه. خب بعضی هستن مثلا فرض کنید که اهل شرب خمر نیست، یا فرض کنید که اهل غیبت نیست، این میشه معصوم از شرب خمر، معصوم از غیبت، یا معصوم از بی‌حجابی مثلا. اما سزاواره برای کسانی که اهل عصمتن، یعنی مرتکب گناهی نمیشن و در واقع یک لطفی در حقشون شده که گناه نمیکنن، که باعث سلامت اونهاست از گناه، سزاوار ان یرحمو، کسانی که گناه نمیکنن برایشون سزاواری که رحم کنن نسبت به اهل ذنوب، بر گناهکاران ترحم بیارن، نه اینکه سرزنششون کنن، نه اینکه بخوان از کنم که اونها رو علامت کنند و یا فرض کنیم زخم زبان بزنن، نه، با رحمت باشون برخورد کنن. ایرحم اهل الذنوب والمعصیه، این یک. پس کسانی که از گناه محفوظ موندن، در امان هستن، در عصمتن و بهشون باشون خوب رفتار میشه، اینا باید که سالمند از گناه، اینها باید نسبت به اهل گناه رحمت بیارن، با مهربانی رفتار کنن اهل گناه و معصیت، و یکون الشکر هو الغالب علیهم، اینها باید شاکر خدا باشن که از اون گناه اونها رو حفظ کرده. اینکه اون گناه رو انجام نمیدن نعمت خداست، پس باید به خاطر اون نعمت خدا رو شکر کنن، باید اون چیزی بر اینها حاکم غالبه شکر باشه. و یکون الشکر هو الغالب علیهم، باید آنچه که بر اینها غلبه داره همواره اونو انجام میدن شکر و سپاس خدا باشه که از گناه در امانن. و الحاجز لهم عنهم، باید شاکر و خدا باشن که اونها رو از اون گناه محفوظ داشته. اینکه گناه نمیکنن در واقع باید توجه داشته باشن که همین خودش لطف خداست، و اینکه خدا اونها رو از این نعمت رو بهشون داده که از گناه در امان هستن، در سلامت هستن، باید شکر برشون غالب باشه، شکرگزاری برشون غالب باشه، و این شکرگزاری باید اونها رو از عیب‌جویی مردم حفظ کنه. پس همین شکر باید باعث بشه که والحاجز لهم عنهم، این شکرگزاری برای این کسانی گناه نمی کنن باید جلو عیبجوی مردم رو بگیره. لهم رو ضمیرشو برگردونیم به کسانی که از گناه در امانن، عنهم رو برگردونیم به اهل معصیت، چون جو دو دسته هستن، یک دسته اونایی که اهل عصمت و خوبی هستن، اهل گناه نیستن، یک دسته اهل ذنوب و معصیت. ضمیر لهم رو به اون اهل عصمت برگردوندیم، ضمیر انهم رو به اهل معصیت. پس این شکر خدا باید باعث بشه که اینها از اون مردم، از اون گناهکاران عیب‌جویی نکنن، از عیب‌جویی اونها این شکر اونها رو نگه داره. حجز و حاجز معنای نگه داشتن و جلوگیری کردن. فکیفه بالعائب الذی آب اخاه و عیره ببلواه، چطور اون کسی که از کسی که عیب‌جویی میکنه از برادر خودش، اون گناهکار به هر حال انسان هست، چه حالی داره اون کسی که از برادر خودش داره عیب‌جویی میکنه و اون رو سرزنش میکنه به خاطر بلایی که گرفتار شده؟ بلا چیه؟ همون گناه، که گرفتار گناهه در واقع گرفتار بلاست. خب کسی که گرفتار بلاست که نباید انسان سرزنشش کنه، افتاده رو که نباید انسان باز لگد بزنه، که او خود گناه او رو ساقط کرده، گناه در واقع او رو دچار بلوا و دچار بلا کرده. دیگه ما نباید عیب‌جویی بکنیم از دوش، چطور باید از چنین شخصی عیب‌جویی کرد؟ اما در کلمه و در سطر الله علیه من ذنوبه، من ذنوبه ما هو اعظم و من از ذنب الذی آب به، آیا توجه نداره که خداوند متعال گناهان همین شخصی که حالا اون گناه رو نداره، همون دستی اول که اهل عصمت هستن، آیا بیاد نمیاره که خداوند گناه او رو از دیگران پوشونده؟ گناه خودش که از اون گناه، از اون گناه گناهکار بزرگتره؟ آیا بیاد نمیاره که خدا پوشونده عیب او رو، گناه او رو، که این گناه از گناه اون کسی که داره گناه انجام میده و او میبینه اون گناه رو بزرگتره؟ نداش بشید اونجا دو دسته داشتیم، یکی اهل الاسمه که هم اهل ذنوب، میگه که این شخصی که اهل اسمت هست توجه نداره که خداوند گناهان بزرگتری که خودش داشته رو از مردم پنهان کرده. همون اهل عصمت، بله اهل شرب خمر نیست، اما اهل حسد هست، اهل مثلا پس اون حقد و کینه هست، خبر نداره که اون گناهش بزرگتر از این گناه ممکنه باشه و خدا اون گناهش رو از مردم پنهان کرده، اون گناهی که بزرگتر است از اون گناهی که این دسته دوم انجام میدن، اون اهل ذنوب و المعصیه انجام میدن. بعد میفرماید که فکیفه یذمه به ذنب قد رکب مثله، چطور اون گناهکار رو سرزنش میکنه، مذمت میکنه به خاطر گناهی که خودش مثل همون انجام میده؟ حالا او مثلا فرض کنید شراب میخوره، این ربا میخوره، مثلا اون شراب میخوره، مثلا فرض کنید این اختلاس میکنه، خب این گناهش از اون بزرگتر نباشه، کوچکتر نیست، و به هر حال مثل همون گناه خودش انجام میده، چطور دیگران رو مذمت میکنه به گناهی که خودش هم مثل اون گناه رو انجام میده؟ بعد میفرمایید که فعلا میکن رکب از ذالک، ذالک از ذنب عینه، اگر این اون گناه اون گناهکار انجام نمیده، یعنی شراب نمیخوره، فقط اصلاح فی ما سواهو من ما هو اعظم من، این غیر از اون گناه شرب خم گناهانی انجام میده که بزرگتر است از اون گناه، نافرمانی خدا رو میکنه در گناهی که بزرگتر است از اون گناهی که باز اون دو دسته که عرض کردم تو ذهن بیارید، یک دسته اهل عصمت و پاکی از اون گناه، یک دسته اهل گناه. فرماید که این شخصی که اون گناه رو انجام نمیده، اون دسته اول، دسته دوم رو که اهل شرب خمرن، میبینن که داره شراب میخوره، اون دسته اول که شراب نمیخوره، خب خودش نافرمانی خدا رو میکنه در گناهی که بزرگتر از اون گناه هست. اینت باشه یه بار دیگه میخونم، و ایم الله قسم به خدا لولم یکن اصحاب فل کب نبالتر فنلم یکن رکب ذالک، اگر این اون گناه رو انجام نمیده که همون شرب خمر باشه، لم یکن رکب ذالک از ذنب عینه، این اون گناه شرب خمر رو انجام نمیده، فقط اصل الله فی ما سواه، بدتر از اون گناه رو خدا رو نافرمانی میکنه که مثلا فرض کن اختلاس باشه، یا فرض کن غیبت باشه، یا دزدی باشه، مما هو اعظم من، که این گناه از اون گناه اول بزرگتره. بعد از اون فرض ایمان الله قسم به خدا لولم یکن اصحاب کبیر لقد اصاف صغیر، اگر هم این شخص گناه کبیر انجام نمیده ولی خدا را در گناهان صغیر نافرمانی کرده، چه بسا خدا اون گناه کبیره رو ببخشه ولی این گناه صغیر رو نبخشه. چه خبر داری که حتما خدا این گناه صغیرش رو میبخشه. اگر اون شخص از کنم که ولی اولم یکون اصحاب کبیر، اگر اون گناه کبیر رو انجام نمیده، لقد اصحاب صغیر در کوچک نافرمانی خدا رو کرده، اصحاب خدا برمیگرده در هر دو صورت. بعد میفهمم وجر و لجرعته و لجرعته علا عیب ناس اکبر یا عبدالله بل اکبر. تا همینجا باید نقطه میذاشت که اینجا نقطه نذاشتیم. و لجرعته علا عیب ناس اکبر، اون کسی گناه کبیر انجام میده، خب این اون گناه کبیر انجام نمیده اما در صغیره که ممکنه صغیر انجام میده، میشه نافرمانی خدا. بعد اصلا میفهمم نه بالاتر از این، عیبجوی مردم از اون گناهی که اون طرف انجام میده بزرگتره. ولی جرعته جرعته جرعت این شخص بر عیبجوی مردم این بزرگترین گناهه. یا عبدالله لا تعجل فی عیب عبد بذنبه فلعله مغفور له بلا تأمن علی نفسک صغیر معصیت فلعلک تعذب علیه. خب اینجا همون که من عرض کردم، اینجا حضرت توضیح میدن، میفرمایند که بنده خدا در عیبجوی مردم، در عیبجوی بندگان خدا عجله نکن بخاطر گناهی که انجام داده، چه بسا خداوند متعال اون گناه بزرگ او رو ببخشه. فلعله مغفور له، چه بسا اون شخصی که مرتکب گناه کبیر میشه اونو خدا ببخشدش. ولا تمن علی نفسی که صغیر معصیته، به خاطر اون گناه کوچه خودتو در امان ندون. فلعلک تعذب علی، چه بسا به خاطر همون گناه کوچه خودتو عذاب کنه. البته نیاز به بحث داشت، تو ممکن خداوند شخصی گناه کبیر انجام میده رو ببخشه، شخصی که گناه کبیر انجام نمیده به خاطر گناه صغیر رو عذاب کنه. شرش اینه که اصلاحی میکنم اون کسی گناه کبیر انجام میده چه بسا ناراحته که من چرا گناه این بزرگی انجام میدم، از خدا میترسه، پشیمان میکنه و توبه میکنه، خدا اونو میبخشه. کسی این گناه کوچیک رو داره، وقتی اون گناه کبیر رو که میبینه میخوش به حال من چقدر خوبم، من چقدر پاکم، من از گناه در امانم، این باعث غرورش میشه و همین باعث میشه که این شخص آمرزیده نشه. شاید حدیث براتون خونده باشم که امام صادق فرمودن دو نفر وارد مسجد شدن، یک عابد برای عبادت کردن، یه جوان گناهکاری هم وارد مسجد شد. وقتی از مسجد خارج می‌شدن، عابد اهل جهنم بود، اون جوان گناهکار اهل بهشت بود. از امام سوال کردن چطور ممکنه که کسی که اهل گناه و انواع گناه‌ها بود وارد مسجد شد و بهشتی از مسجد خارج شد، اون کسی که عابد بود اومد تو مسجد برای عبادت، اون جهنمی از مسجد خارج شد. از فهمون چون عابد به خودش مغرور شد، منم که مثلا اینقدر عابدم، اون جوان مثلا گناهکاره، او به خودش مغرور شد، به خاطر غرورش از چشم خدا افتاد و جهنمی شد. اون جوان وقتی وارد خانه خدا که شد پشیمان شد و توبه کرد از گناهش و به خاطر پشیمانی خداوند او رو بخشید و اهل بهشت شد. خب پس چه بسا که خداوند به خاطر همون گناه کوچیکی تو انجام میدی تو رو عذابت کنه ولی اون شخص رو عذاب نکنه. فلیکفف من علم منکم عیب غیره لما یعلم من عیب نفسه. پس باید باز به ایستد کسی که از شما عیب غیر خودش رو میدونه، میبینه، علم داره که دیگری فلان عیب داره، باید از عیبش باز ایسته، نباید اون شخص رو سرزنش کنه. لما یعلم من عیب نفسه، به چه وسیله؟ به خودش نگاه کنه، در خودش بنگرد، اون وقت آگاهی از معایب خودش، آگاهی از عیب خودش باعث میشه که از عیبجوی اون شخصی که عیب داره بازیستد. پس با مطالعه در نفس خودش و عیب‌های خودش رو پیدا کردن، این عیب‌ها رو مشغول می‌کنه از اینکه بخواد عیب دیگران رو ببیند و اونها رو به خاطر اون عیب سرزنش کنه. ولی یکن الشکر شاغلا له على معافاته مبتلی به غیره، باید شکر از این سلامت از گناه، شکر از اینکه من فلان گناه رو مرتکب نمیشم و از اون گناه پاکم، باید رو چنان مشغول کنه، این شکر او رو مشغول کنه که اینکه به خاطر اینکه از اون گناه معاف هست و از اون گناه در امان هست، باید چنان مشغول شکر باشه که بازی صد از سرزنش کسی که مبتلا به اون گناه هست. پس مکافات این از خودم پاکی یا این شکر این که او اون بلا رو نداره، در امان است، معاف است از اون گناه، باید این شکر او را آنچنان مشغول کنه که اون کسی مبتلا به گناه هست و عیبش رو نبینه. خب اینجا این فرمایش حضرت هرچند طولانی بود، خیلی نکات جالبی توش بود، منتها حالا یه سوال من مطرح میکنم و اون سوال اینه که خب اینجاش اینجا حضرت فرموده، پس ما دیگه امر معروف و نهی از منکر و ارشاد جهاد همین را تعطیلش کنیم؟ چون وقتی شما نهی از منکر میکنید منجر به زدن میشه، حتی منجر به کشتن میشه. حداقلش اینه که خب شما بهش میگید خب این چه وضعیتی داری، حق نداری گناه کنی، جلوش میگیری با زبان یا حتی با همون اخم کردن قلبی هم که انسان بخواد نهی از منکر کنه، به هر حال برخوردی با این گناهکار شده. اینکه این حضرت این هم هی میگه که عیب خودتو ببین، عیب او نبین، پس نهی از منکر چی میشه؟ ارشاد جاهل میشه چی میشه؟ پاسخ اینه که دو نکته باید توجه بشه. یک، بحث امر معروف و نهی از منکر، اینها در واقع به معنی انجام یک واجب عیب جویی نیست، قربتا الالله. البته چون نهی از منکر و معروف واجب توسلیه، بدون قصد قربت هم انجام میشه، مثل نماز نیست که اگه قصد قربت نباشه باطل میشه. امر معروف نهی از منکر مثل تطهیر لباس و دسته که اگه بدون قصد قربت هم انسان دست رو بشوره باز هم پاک و میتونه نماز بکنه. اما در این حال اگه بخواد با قصد قربت باشه میشه عبادت، اونم چه عبادتی؟ با قصد قربت میگه من دارم یه واجب انجام میدم، عیب جویی نمیکنم، سرزنشش نمیکنم، جلو منکرش میخوام بگیرم، در واقع دلم به حالش میسوزه، از روی ترحم میخوام که از جهنم نجاتش بدم، قربتن الالله میخوام که این معروف رو انجام بده تا بهشتی بشه. این یه نکته. پس این غیر از عیب جویی نمیکنه، به عیبش نگاه نمیکنه، میخواد بیماریشو درمان کنه، نمیگه خاک تو سرت که مثلا فرض کن که سرطان گرفتی، نه، سرطان رو درش میبینه، میخواد این سرطان رو درمان کنه، دوتا با هم فرق میکنه. یه وقت میگه بهش میگه ببین تو چقدر بدبختی که مثلا فرض کن که درد قلب داری، مثلا دل درد میکنه، یا مثلا فرض کن که تو چقدر بدبختی که مثلا فرض کن که چشمت ضعیف شده مثلا، یا خب این عیب جویه. یه وقت نه، اون چشم ضعیفشو میبینه، تلاش میکنه که اون عیب رو درمان بکنه. امر معروف نهی از منکر از این جنس دوم، نه از اون جنس اول. یک مطلب دوم که عرض میکنم اینه که در امر معروف نهی از منکر یه آدابی وجود داره که معمولا مردم به آدابش توجه نمیکنن، احکامش رو خوب میبینن. امر معروف نهی از منکر 4 تا شرط داره، 3 مرتبه داره، هر مرتبهش شرایطی داره تا میرسه به مرتبه آخرش، اینا رو احکامو خوب میخونن، اما نسبت به آداب و اخلاقیات دقت نمیکنن. اون کسی امر معروف نهی از منکر میکنه نباید خودش بالاتر از اون کسی که مرتکب منکر میشه ببینه، باید به خودش بگه که چه واسه این شخص خدا از من عزیزتر باشه، من وظیفه دارم از باب واجب نهی از منکرش کنم، اما معنی این حرفی نیست که من از او بالاترم، معنی این حرفی نیست که من بد اخلاقی بکنم یا اینکه خودم رو مبرا ببینم. و معنای این نهی از منکر که من دارم انجام میدم این نیست که بخوام عیب خودم رو نبینم، بلکه فعلا به من یک تکلیف دارم این کار انجام میدم. حتی اگه خودم هم همون گناه رو انجام میدم، باز هم نهی از منکر از من ساقط نیست. یک کسی خودش یه گناهی انجام داده، نماز نمیخونه، مثلا پدری فرض کن نماز نمیخونه، آیا برش واجبه که فرزندانش به نماز امر کنه؟ بله واجبه، دوستا واجب مستقله، نماز خوندنش یه واجبه، حالا اون واجب رو ترک کرده، نه امر و معروف هم واجب دیگریست، یه دیگه نباید ترک کنه. به هر حال باید این آداب و اخلاق رو مراعات بکنه، باید نگاهش به اون مرتکب گناه نگاه به یک بیمار باشه که باید درمان بشه، باید این احتمال رو بده که چه بسا اخلاق اون شخص داره، خصلت‌هایی تو وجود اون شخص هست که پنهان از ما، اون خصلت‌ها او رو پیش خدا محبوب کرده و در منی که دارم امر و نهی از منکر میکنم خصلت‌های بدی وجود داره که این خصلت‌ها منو پیش خدا مبغوض کرده. اینا رو باید اخلاقیات مراعات بکنه، اون وقت دیگه مشکلی از این حیث پیش نمیاد. خب این نکته آخر رو گفتم که تصور نشه که حالا فرمایشات حضرت چون خیلی طوری بود که دیگه انسان میگفت پس ما باید کلا امر و نهی از منکر رو کلا تعطیلش کنیم، نه منظور این نیست، بلکه منظور اینه که توجه داشته باشیم که دو تا اصلا جدا هست، عیب جویی حرفه، امر و نهی از منکر حرف دیگری است. حدیث هفتم هم باز از امیرالمومنین علیه السلام هست و در نهج البلاغه. حدیث هفتم هم مثل حدیث ششم از نهج البلاغه، منتها این حدیث کوتاه‌تر است از اون حدیث قبلی که خوندیم، که حالا باز حضرت می‌فرمایند من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره و من رضی رزق الله لم يحزن على ما فاته الا ان قال و من نظر فی عیوب الناس ثم رضی حال نفسه فذلک الاحمق بینه. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کسی که در عیب خودش نگاه کنه، دقت کنه و عیب خودش رو مطالعه بکنه، نفس خودش رو آنالیز بکنه، عیب‌ها رو در وجود خودش مورد دقت نظر قرار بده، این باعث میشه که از عیب‌جویی دیگران باز بماند. این دیدن عیب خود او رو از عیب دیگران مشغول میکنه و نگاه باز میداره از این که بخواد به عیب دیگران توجه داشته باشن. این هم بحث عیب‌جویی ها، نه اون که اون گناهی که تجاهل به گناه میکنه، آشکار گناه انجام میده، ما به این خواهی عیب نداره، ما ولش کنیم به خودمون مشغول باشیم، نه، جاییست که ما عیب‌جویی میکنیم، دنبال عیب میگردیم. کسی که عیب‌های خودش رو به عیب‌های خودش دقت نظر داشته باشه، نگاه کنه، از عیب‌جویی دیگران باز خواهد ماند. و من رضی رزق الله لم یحزن علی ما فاته، کسی که به اون که خدا روزیش کرده راضی باشه، اگر چیزی بهش چیزی بهش نرسید اندوهگین نمیشه. معنی فرمایش حضرت اینه که اون چی خدا بهش داده به اون راضیه. خب اونه که نداده چی ندی، وقتی راضیه راضیه دیگه، از نداده ها قصه نمیخوره. وقتی که به اون چی براش مقدر شده راضیه، یعنی وضع موجود خودش مورد قبول و مورد رضا و خوشنودیشه. یه بحث روانشناسی در بحث مفصل در روانشناسی هست، اینکه انسان از کنم که راضی از خودش، راضی از خود نه از خود راضی که اون یه چیز دیگه هست، اون جایگاه که داره رو اون رو براش مطلوب باشه، در هر جایگاهی که هست، از لحاظ ثروت، از لحاظ قدرت، از لحاظ سلام، از هر حیث جایگاهی که داره اون جایگاه خودش رو مطلوب ببینه. طوری اگه بهش بگن حاضر جا تو مثلا با فلانی عوض کنی، بگه نه من جام خوبه، جایی که دارم خوبه. یکی از بهترین حالتهای روانی که انسان میتونه داشته باشه. اون نکته رو حضرت اینجا بهش اشاره فرموده، کسی که از آنچه که روزی شده، حالا روزی مادی، روزی معنوی، پست و مقام، ثروت، قدرت، شهرت، همه اینها، آنچه خدا روزیش کرده اونو خوشنود میکنه، از آنچه که نداره دیگه محزون نیست، جایگاهی که داره رو خوب میبینه، بهش بگن حاضر مثلا جا تو با فلان رئیس جمهور عوض کنیم، میگه نه خیر من جا خیلی خوبه، حاضر نیستم با هیچ کس عوض بکنم. این همون نکته است که عرض کردم در روانشناسی هم بس شد. الا انقال مرحوم شیخور اینجا تقطیع کرده فرمایشات حضرت رو، از نهج البلاغه همشو نیاورده. که اگه خواستن خواهرها میتونن مراجعه کنن به متن نهج البلاغه و این فرمایش حضرت کلش اونجا ببینن. تا اینجا که فرمود و من نظرم فی عیوب الناس ثم رضی حال نفسه، کسی که در عیب مردم دقت میکنه، نگاه میکنه به عیوب مردم، دقت نظر داره و با نگاه دقیق به عیب مردم نگاه میکنه، ولی همون عیب در خودش هست ولی راضی از اون بودن اون عیب در خودش، در مردم اون صفت رو به عنوان عیب میبیند، عیب جویی میکند، همون عیب در خودش هست ولی خوشنوده. مثلا فرض کنید که اگر دیگران اهل غیبتن، این به عنوان یک عیب بزرگ در مردم میبینه، نظر میکنه به این عیب که در او هست، همین عیب در خودش هم هست ولی راضیه، هیچ نگران نیست، هیچ نظر کنم که ناخشنود نیست. میخوام مثال ملموس بزنم، مثلا فرض کنید که کسی که خودش کچله، این کچلی دیگران رو میبینه به عنوان عیب نگاه میکنه، زیر ضربین هم میبله، اما از این که خودش کچله راضیه و عیب نمیبینه در خودش. حالا من مثال زدم که مطلب این مقدار روشن‌تر بشه، والا بیشتر منظور هم عیوب باطنی و عیوب معنویه و یعنی کچلی که عیب نیست، منظورم که کچلی هم خودش یک صفایی داره. خیلی خوب، فرمود کسی که اینجوری باشه، عیب مردم رو ببینه ولی همون عیب رو برای خودش بپسندد، فذلک احمق به عینه، این دقیقاً احمق است، این شخص به عینه احمقه، آشکارا احمقه، آشکارا احمقه. خب این سوال مطرح میشه که خب چرا اینکه عیبی که خودش داره در دیگران میبینه چه ربطی به حماقت داره؟ پاسخ اینه که حماقت از این بالاتر نمیشه که انسان آنچه که در خودش هست و عیب هم هست اگه عقلش کار میکرد، خب این که اگه عیبه که منم دارم که خب من باید ترکش کنم دیگه، این دو تا چهار تا عقل دیگه، میگه اگر حالا اون کچلی که من مثال زدم، اگه این کچلی عیبه که من در اون میبینم، خودم که دارم، پس یا عیب نیست پس من عیب جویی نکنم، یا عیب هست خب منم که دارم از خودم عیب جویی کنم، چرا به خودم توجه ندارم، همین عیب در من هست. این واقعا حماقت، یعنی عقل انسان کلا درش بسته که اینجوری میبینه. حدیث بعدی رو میخونم، حدیث هشتم بقال علیه السلام، این حدیث هم از نهج البلاغه، حدیث قبلی هم که خوندیم از نهج البلاغه بود، منتها اون بخشش که شیخور حذف کرده بود در پاورقی وسائل مرحوم محققین آوردن، که بعد از این که فرمود که و من سل سیف البغ قتل به، هر کس که شمشیر ستم رو از نیام بکشه با همون شمشیر کشته میشه، و من کاد الامور اتبع، کسی بخواد به کارها رو سخت بگیره گرفتار خواهد شد، من اقتحم و من اقتحم اللجج غرق، کسی که در گرداب ها وارد بشه اونجا غرق خواهد شد، و من دخل مداخل سو اتهم، هر کسی که در جاهای بد رفت آمد کنه داخل بشه، تو جایی که انسان های فاسق و فاجر رفت آمد کنه اونجا وارد بشه متهم میشه و مورد اتهام واقع میشه، و من کسر کلامه کسر خطاه، هرچی که هر که حرفش زیاد باشه خطاش زیاد خواهد بود، و من کسر خطاه قل حیاه، کسی که خطاش زیاد شد حیاش کم میشه، شرمش کم میشه، و من قل حیاه قل برعه، هر کسی که حیاش کم بشه پارسایی و ورعش کم میشه. و من قل ورعه مات قلبه، کسی که ورعش کم بشه دلش میمیره. و من مات قلبه دخل النار، و هر کسی که دلش بمیره داخل جهنم میشه. و من نظر فی او به ناس ما تکره ها ثم رضیا، که تا آخرش خوندیم و در زیرش هم داره که و من اکثر ذکر الموت رضیا من الدنیا بالیسیر، هر کس که زیاد بیاد مرگ باشه از دنیا به کمش راضی خواهد بود، از دنیا به کمش راضی خواهد شد. و من علم ان کلامه من عمله قل کلامه الا فیما یعنی، هر کس بدونه که کلامش هم جز اعمال و جز اون چیزهاییش که ثبت میشه، اون وقت کلامش کم میشه، در اون جایی که فایده نداره براش سخن کمتر خواهد گفت. خب من بقیش هم خوندم تو پاورقی وسائلی که پیش من الان هست، کل حدیث رو تو پاورقی آوردم، ولی خود شیخور اینو حذفش کرده. خب حدیث بعدی میخونم که حدیث هشتم باشه، حدیث هشتم همین باب 36. و قال علیه السلام، باز از مولا امیر المؤمنین هست، از کنم که باز از نهج البلاغه این حدیث نقل شده، نزدیک هم هستن اینا تو نهج البلاغه کنار هم هستن. و قال علیه السلام، یعنی مولا امیر المؤمنین فرمودن اکبر العیبه ان تعیب ما فیک مثله، بزرگترین عیب اینه که انسان عیبجویی کند از عیبی که در خودش هست، خود این انسان عیبجویی کند از دیگران عیبی که خودش داره، خودش حسوده، اون وقت دیگران به خاطر حسد عیبجویی میکنه، این عیبجوییش از خود حسد بزرگتره، این عیبجویی از اون گناه که انجام میده از اون بدتر و بزرگتره، با اینکه اون گناه رو انجام نمیده. این چیزه از کنم که اون گناه رو، اون گناه رو خودش هم داره، اونم داره، اون حسوده، اینم حسوده. این که به خاطر حسد دیگران رو عیبجویی میکنه، این خودش از اون گناه، از اون گناهه، از هر گناهی بزرگتر هست، از هر عیبی بزرگتر همینه که انسان عیبی که خودش داره رو در دیگران ببینه و عیبجویی بکنه. حدیث نهم رو میخونم که محمد ابن ادریس، محمد ابن ادریس هم صاحب سرائر هست، نقلا من کتاب ابی عبدالله السیاری عن محمد ابن اسماعیل عن بعض رجاله، بعضی از رجال حدیثش نقل کرده که قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول اذا رأيتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسيا لذنوبه فاعلموا انه قد مكر به، هرگاه دیدید که شخصی دنبال عیب دیگرانه، دنبال گناه دیگرانه، اذا رأيتم العبد متفقدا، تفقد یعنی جستجو کردن، اگر دیدید که بنده ای در جستجوی گناه دیگران است و گناه خودش فراموش کرده، به جای اینکه بخواد گناهان خودش رو بهش توجه کنه، دنبال گناهان خودش تفقد کنه و جستجو کنه، رفته دنبال گناهان مردم داره پیگیری میکنه و جستجو میکنه، اگر چنین شخصی دیدید فعلمو بدانید انه قد مکربه، این دوچار مکر شده، القادی این مکر باید همون مکر خدا باشه، فمکر و فمکر الله و الله خیر الماکرین، این که قد مکرفی نقشه بر علیهش کشیده شده، این نقشه از طرف مردم که نیست، مردم که خبر ندارن، این نقشه از طرف خود خداست. پس کسی که دنبال عیبجویی از مردم هست، داره جستجو میکنه که از دیگران گناهی کشف کنه، دنبال کشف گناهان دیگران هست و گناهان خودش رو فراموش کرده، شما بدونید که این شخص دچار مکر الهی شده. حدیث بعدی رو میخونم. این حدیث از معانی الاخبار شیخ صدوق نقل شده و حدیث خیلی طولانی است و بخش کوتاهش رو اینجا مرحوم شیخ خور نقل کرده، پس حدیث اصلش خیلی مفصل هست. این محمد ابن علی، علی ابن حسین که همون شیخ صدوق باشه، در معانی الاخبار به اسنادهی یعطی به ما فی محاسبت نفس عن ابی ذر عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی حدیثن، از اینجا توی وسائل اومده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کان بالمدینه اقوام لهم عیوب فسکتوا عن عیوب الناس فسکت الله عن عیوب الناس فماتوا ولا عیوب لهم عند الناس. پیغمبر بودن در مدینه اقوامی بودن، گروه هایی بودن، مردمانی بودن که اینها عیب هایی داشتن، عیب ها و گناهان و عیب هایی در وجودشون بود، اما نسبت به عیب مردم اینها سکوت کردن، عیب مردم رو افشا نکردن، از دیگران عیب جویی نکردن. اینها نسبت به عیب دیگران سکوت کردن، خدا هم از عیب اونها نزد مردم سکوت کرد و اینها در حالی مردن که هیچ عیبی نداشتن. مردم خیال میشدن اینها پاک پاکن، در حالی که اینها همون عیب ها رو داشتن، اما چون عیب دیگران رو پوشوندن خدا هم عیب اینها رو پوشون. در نتیجه وقتی از دنیا میرفتن مردم خیال میکردن اینها هیچ عیبی ندارن، این کار کار خدا بود، اونا عیب مردم رو پوشوندن خدا هم عیب اونها رو پوشوند. و در حالی از دنیا رفتن که مردم نزد مردم هیچ گناهی برای اینها، هیچ عیبی برای اینها وجود نداشت. باز ادامهش داره که وقان بالمدینه اقوام لا عیوب لهم، در مدینه گروهایی بودن، مردمانی بودن که عیبی نداشتن. فتکلموا فی عیوب الناس، اما درباره عیب مردم سخن گفتند و عیب مردم رو افشا کردن، عیوب مردم رو افشا کردن. فأظهر الله لهم عیوبا لم یزالوا یعرفون بها الا ان ماتوا. اینها گروهایی بودن که عیبی نداشتن، اما عیب مردم رو دربارش صحبت کردن، عیب مردم افشا کردن، تو مجالس خودتون از عیب مردم سخن گفتن، انقدر گفتن که عیب مردم رو افشا کردن. خداوند هم عیب های پنهان اینها را آشکار کرد. فأظهر الله لهم عیوبا لم یزالوا یعرفون بها، اینا هرگز به این گناه، به این عیب ها شناخته نشده بودن، اما اون که هیچ کس خبر نداشت، اون عیبایی که هیچ کس خبر نداشت و خداوند آشکار کرد. الا اما تو، تا وقتی مردن، در حالی مردن که عیبهاشون آشکار شده بود، عیبهای پنهانشون رو خدا آشکار کرده بود. اینم حدیث جالبی است که از قول پیامبر نقل شده که خداوند متعال یه چنین کارهایی رو میکنه، کسانی که عیب دیگران رو افشا میکنن خدا هم عیبهای اونها رو که هیچ کس خبر نداره و پنهان هست و خداوند آشکار میکنه. خب این حدیث نهم بود. حدیث دهم شبیه همین حدیث هست، منتها از راوی دیگه، عن ابن عمر قال قال رسول الله، از ابو ذر نیست. کان بالمدی اقوام لهم عیوب فسکت عیوب الناس و فاسکت الله من عیوبهم، خدا هم سکوت کرد. فماتوا ولا عیوب لهم عند الناس. و قال بالمدی اقوام لا عیوب لهم فتکلموا فی عیوب الناس فاظهر الله لهم عیوبا لم یزالوا یعرفون بها الا ان ماتوا. این عین همون حدیث، حدیث دهم، دهم را همون حدیثی که شیخ صدوق نقل کرده بود، عیناً با یک سلسله روایت دیگری شیخ طوسی در اعمالش نقل کرده که دیگه من نمیخونم. حدیث 11 هم میخونم که آخرین حدیث این باب هست. حدیث باز از شیخ طوسی است، عن ابی پدرش، عن المفید، عن احمد بن محمد رازی، عن محمد بن سلیمان، عن محمد بن خالد، عن عاصم بن حمید، عن ابی عبیده الحذا. حدیث از ابو عبیده حذا هست، ظاهرا کفاش بوده مثلا. قال ایشون میگه عبیده میگه قال سمعت ابا جعفر محمد بن علی علی بن الباقر یقول، شنیدم که علی بن محمد باقر ابو جعفر امام باقر علیه السلام میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمودند ان اسرع الخير ثوابا البر و ان اسرع الشر عقابا البغی و کفا بالمرء عیبا ان یبصر من الناس ما یعمى عنه من نفسه و ان یعیر الناس بما لا یستطیع ترکه و ان یؤذی جلیسه بما لا یعنی. حدیث از امام باقر علیه السلام از پیامبر، جالب نیست مستقیما از خود پیامبر نقل کنه، امام باقر پیامبر فرمودن ان اسرع الخير ثوابا البر، اون خیری که ثوابش خیلی سریعتر از همه چیز به انسان میرسه نیکی و نیکوکاری است. بر سریعترین خیری است که ثوابش از هر چیز سریعتر به انسان میرسه. و ان اسرع الشر عقابا البغی، اون گناهی که سریعتر از همه چیز عقاب و کیفرش به انسان میرسه ظلم و ستمه. بغی با سرعت شر رو کیفرش به انسان میرسه. اینا داشته باشید. و ان اسرع الشر، بدترین سریعترین بدی ها که عقابش به انسان میرسه ظلم و ستمه. در بین همه بدی ها اونی که عقابش و کیفرش از همه سریعتر به اون صاحبش میرسه بغی و ظلم و ستمه. و فرمود که و کفا بالمرء عیبا ان یبصر من الناس ما یعمى عنه من نفسه. بزرگ مهم بر مرد همین عیب بس است. این عیب بر انسان بس است که عیبی رو در مردم میبیند که همون عیب رو در خودش نمیبینه، همون عیب رو در خودش کوره که ببینه. یعمى عنه یعنی نابیناست نسبت به اون عیب در نفس خودش. بدترین عیب انسان همین عیب کافی است. یعنی این عیب در بین همه عیب ها کافیه که انسان عیبی رو در مردم ببینه که همون عیب در خودش هست ولی نسبت به دیدنش کوره، اونو نمیبینه. این بدتر عیبه. این حدیث رو مرحوم شیخ به خاطر همین جملهش نقل کرده، چون جملات قبل و بعدش به این باب نمیخورد. به خاطر همین جمله که الان خوندم این حدیث رو در این باب نقل کرده. و ان یعیر الناس بما لا یستطیع و ترکه. بزرگترین عیب برای انسان اینه که دیگران رو به خاطر آنچه که خودش نمیتونه ترکش کنه سرزنش میکنه. خودش مثلا فرض کن اهل غیبته، خودش اهل نگاه به نامحرمه، نمیتونه این عیب رو ترک کنه و همین عیب رو مردم رو به خاطر همین عیب سرزنش میکنه. تعییر به معنی سرزنشه. ایو ایر الناس یعنی مردم سرزنش میکنه به خاطر چی؟ به خاطر عیبی که خودش نمیتونه عیب رو ترک کنه، در خودش هست، نمیتونه کنار بذاره، دیگران سرزنش میکنه. خب اگر این عیب بده از دیگران میخوای که این عیبو ترک کنن سرزنش میکنی، چرا این عیبو داری؟ خودت چرا ترک نمیکنی؟ چرا خودت عیب رو از خودت دفع نمیکنی؟ و این یوزیا جلیسهو به ما لا یعنی، همین عیب برای انسان کافیه که همنشین خودش رو و کسی که با اون نشسته برخاست میکنه رو به سبب چیزهایی که فایده نداره اذیتشون کنه. معنی این حرفی نیست که حالا اون چیزی که فایده داره با اونها اذیتش کنه. اینجا قید در این از خودم قید توضیحیه، نه قید احترازی. نمیخواد بگه که اذیت کردن جلیس دو نوع هست، اذیت لا یعنا و اذیت یعنا، نه اینجوری نیست. هر چی که باشه هر اذیتی بده. این به ما لا یعنا میخواد بگه که اون اذیت کردن براش فایده نداره، نه اینکه اذیت کردن دو نوع هست، یه وقت خوبه یه وقت بده، نه بیفایده هست. اذیت کردن هم نشین به هر حال بیفایدهه، پس نباید. همین عیب کافیست بر انسان که هم نشینش رو به خاطر کارهای بیخود و بیهوده اذیت کنه. خب این باب تموم شد، باب 36 تموم شد و بحث ما میره باب 37 که باب 37 عنوانش باب و وجوب العدل. من چند تا سوال مطرح میکنم اینجا، خواهر رو این سوالا دقت کنن. سوال اول ما اینه که عدل یعنی چه؟ و مورد از عدل اینجا چیه؟ کدوم عدل؟ عدل اجتماعی، عدل فردی، عدل در لغت، عدل در نظام آفرینش، وضع شیفی موضعش، نمیدونم. خلاصه منظور از عدل اینجا چیه؟ یک. دو، وجوب یعنی چه؟ چه وجوبیست؟ وجوب فقهیه، وجوب اخلاقیه، وجوب تربیتیه، وجوب کلامیه؟ مثلا بخواییم عدل الهی، مثلا بگیم بر خدا واجب است که عادل باشد. اگر می واجب است که معتزل همینجوری میگن، منظورشون کدوم عدل که بر خدا واجبه؟ منظور از این وجوب چیه؟ این رو هم یه ملاحظه بفرمایید، یه فکری بکنید. این باب هم عرض کنم که 5 نه این باب هم 5 حدیث داره. حالا انشالله احادیث رو در برنامه بنش در جلسه بنش الله خواهیم خوند. انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها و گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، پاسداری از اسلام به همه ما مرحمت بفرماید. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگردانند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود بفرماید. همه ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بدهد. در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل نهد بفرماید. ثوابی از این گفتنها و شنیدنها رو به روح اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، پدر مادرامون عاید و واصل بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.